بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى آل أراضي مفتوحة وطن استفاد از روایاتی بود که به اینها جایز نیست. حالا شما بچه ظاهر این نصوص این است که حتی تبعا للآثار هم نمی شود اینها را فرو. اونی که از روایات استفاده می شود این است که ولی جمیع المسلمین ولی من یدخل فی الاسلام بعد الیوم ولی من لم یخلق بعدو چه جایز نیست به اینها حتی تبعا للآثار به گونه ای که آثار فروخته بشود و زمین هم جزء مبی باشد جزء آخرش هم چه آثار باشد این جایز نیست. البته یه استدراک می کنن با نعم اون این است که بله اونی که برای بایه بوده چه حق اولویت باشد این می تواند منتقل بشود به مشتری، همطور که دست بایه بود و کسی نمیتوانست مزاحمت ایجاد کند وقتی که با اذن امام باشد با اجازه امام، حالا اذن عام یا اذن خاص، اذن خاص مثلا برای فرد خاصی، اذن عام در زمان غیبت برای همه شیعیان، همطور که بایه اولویت داشت و با اذن امام می توانست آثاری را ایجاد کند، تصرف کند، اون حق و اولویت قابل انتقال به بایه هست و قابل انتقال به مشتری هست، اون حق و اولویت را منتقل کند به مشتری. بله این استدلاکی است از اون مطلبی که بیان فرمودم. بعد یه نکته ای را از مفسود ایشون اشاره می کنن، اون این است که اصلا تصرف جایز نیست، هیچ تصرفی، چه تصرفی که تصرف ناقلی باشد، بفروشد، هبه کند، معاوضه کند، یا حتی تصرفاتی که موجب انتقال نشود، مثلا بیاد اونجا آثاری را احداث بکند، مسجدی حتی بسازد، محل سگایه قرار بدهد، اینا تصرفات مالکانه هست، متوقف بر ملکیت هست و اراضی مفتوحة هموطن ملک کسی نیستند و از اون جهت این نوع تصرفات جایز نخواهد بود. و از ظرف آمد تصرف باطل هست اگر چنین تصرفاتی را بکند. تصرف همطور که در مورد خود این رقبه زمین تصرف بکند باطل است، این تصرفاتی که در آن ایجاد می شود، احداث می کند یه چیزهایی را، اونها هم باطل است. اما گفتیم جایز است تصرف با احداث آثار به اذن امام و با اجازه امام. ظاهر مفسود این است نه، مطلقا جایز نیست، مطلقا یعنی چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور، تصرف جایز نیست، هیچ تصرفی، چه تصرفی که موجب انتقال بشود و چه تصرفی که حتی موجب انتقال نشود. ایشون فهمن خب ما گفتیم آه جایز است چنین تصرفاتی، بله نمیتواند این را بفروشد، معاوضه کند، ولی ایجاد آثار که در اونجا اشکالی ندارد. پس این عبارت مبسوط را چه کنیم؟ باید توجیه کنیم. توجیهش این است که بیاییم بگوییم مراد ایشون این است که کسی بیاید در اراضی مفتوحة هموطن بنایی را احداث بکند و قصدش از این بنا چه باشد؟ حیازت و تملک، بخواد به ملکیت خودش در بیاورد، این جایز نیست. ولی این بخواهد به ملکیت خودش در بیاورد، این جایز نخواهد بود. و مطلب دیگری را از دروس مرحوم شهید نقل می‌کنند که ایشون چندهو قائل به تفسیر شدند بین زمان غیبت و زمان حضور. در زمان غیبت جایز هست، حتی معاوضه آن هم جایز است. در زمان حضور جایز نیست مگر با اذن امام. حالا ببینیم نسبت درست است یا نه، نسبتی که به شهید داده شده است، این تفسیر درست است یا نه. بفهمند و فی نسبت نظر. این خلاصه حالا این قسمت از بحث. استمیز با تو
بسم الله الرحمن الرحیم.
چه نفر دیگه؟ 10 نفر.
و ظاهره که ماترا عدم جواز بیها حتی تبن للآثار الممنوعه فیها علی ان تکون جزءا من المبیع فیدخل فی ملک المشتری. نعم یکون للمشتری علی وجه کان للبایع اعنی مجرد الاولویه و عدم جواز مزاحمته اذا کان التصرف و اقتاص تلک الآثار باذن الامام علیه السلام قبل اجازته ولو لعموم الشیعته کما اذا کان التصرف به تقبیل سلطان الجائر او به اذن الحاکم الشرعی بناء على عموم ولایته لامور المسلمین و نیابته عن الامام علیه السلام.
و ظاهرها باید باشد دیگه، ظاهری هست
شتاب ما شبود
نمیشون ظاهر این نصوص بر و ظاهر این نصوص کما ترا این از چه بیع اراضی مفتوحت هموطن جایز نیست حتی طبعا للآثار المملوکت فیها. این از کجا این نصوص استفاده میشد؟ چون مطلق بود دیگه، این نصوص مطلق بودن چه انما عرض الخراج للمسلمین و فروش آن جایز نیست مطلقا، چه آثاری در آن ایجاد بشود چه آثار ایجاد، حتی آثار هم ایجاد بشود اون صورت را شامل است. طبعا للآثار یعنی زمین لخت و خالی را نفروشد، زمینی که لخت و خالی بیاد یه مثلا درختی را در اونجا بکاره، ساختمانی را بنا کند، این ساختمان را چه میتواند بفروشد؟ زمین هم به تبع این آثار، به تبع ساختمان، به تبع اشیایی که در اونجا قرض شده است. جایز نیست به این اراضی حتی تبعن للآثار المملوکت فیها به گونه ایچ علا ان تکون جزء من المبیع، به گونه ایچ اون زمین جزء مبیع باشد، یعنی یه جزءش آثار باشد، یه جزءش هم چه باشد؟ زمین باشد. فید خلا فی ملک مشتری، تا داخل بشود در ملک مشتری، این جایز نیست. بله نعم استدراک است، استدراک است. نعم گفتیم جایز نیست، با نعم استدراک میکنند که بله برای مشتری، نعم یکون للمشتری علی وجه کان للبایع، بله این میتواند برای مشتری باشد این زمین، به همون صورتی که برای بایع هست. یعنی فروشنده چه حقی داشت؟ حق اولویت داشت دیگه. مشتری هم میتواند حق اولویت داشته باشد، ملکش نمیشود اما حقوق قابل نقل و انتقال هستند دیگه. این حق اولویت را فروشنده منتقل میکند به مشتری، یعنی مجرد اولویت و عدم جواز مزاحمت او دیگه با مشتری کسی نمیتواند مزاحمت کند. اونجایی که تصرف و احداث اون آثار به اذن امام یا با اجازه امام باشد، ولو اذن اجازه لعموم شیعه باشد، اذن عام باشد. همطوری که دست بایع بود کسی نمیتوانست مزاحمت کند، اونجایی که دست مشتری است باز هم چنین خواهد بود. مثل اونجایی که تصرف به تکبیر سلطان جائر یا به اذن حاکم شرعی باشد، سلطان جاهل بیاید این زمین را به کسی واگذار کند. اونجا اذن است دیگه از طرف امام علیه السلام، اذن است چه شیعیان میتوانند تصرف کنند. خب الان این تصرف میکند و اولویتی که به واسطه تصرف پیدا کرده است به دیگری منتقل میکند، یا به اذن حاکم شرعی باشد، حاکم شرعی اذن بدهد. البته این چه حاکم شرعی اذن میدهد بنابراین چه ولایت و عمومیت داشته باشد برای عموم مسلمین و نیابت از امام، نیابتش از امام عمومیت داشته باشد، یعنی بنابر ولایت عامه است، ولایت مطلقه. حاکم شرعی اگر در تمامی امور ولایت داشته باشد اینجا هم میتواند چه کند؟ اذن در تصرف بدهد. این در مقابل اونهایی است که ولایت را مقیده میدانند دیگه، مربوط به امور حسبیه میدانند. اگر مربوط به امور حسبیه باشد نه دیگه، این نمیتواند اذن بدهد. اما اگر ولایتش ولایت عامه باشد، خب یکی از موارد اعمال ولایت عامه همین مورد هست که اذن بدهد در تصرف.
تقدیم سلطان جاهل
نه تقدیر، یعنی بقبولاند. نه تقبیر یعنی از طرف او اعطا میکند، شخصم اون را قبول میکند. نه بازور نیست تقبیر، اونجا حاکم ظالم هست، جائر هست، شرعاً ولایت ندارد، ولی آمده این را به کسی در اختیار کسی قرار داده است، اونم قبول میکند. از تقبیر نه بازور نیست.
لاکن ظاهر عبارت مقصود اطلاق المنیع عن التصرف فی آثار لا یجوز التصرف فیها ببیع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة ولا یصح ان یجزی دورا منازل ومساجد وسفریات ولا غیر ذلك من انواع التصرف الذی یشرع الملک فمتی فعل شیئا من ذلك کان التصرف باطلا فهو علی حشم الناس.
این نعم استدراک از اون مطلب بود، لکن هم استدراک از نعم است. نعم چه گفت؟ نعم گفت چه حق اولویت قابل چه هست؟ قابل آثار را ایجاد کردن. خب این جایز است و به واسطه ایجاد این آثار که این اولویت پیدا می کند این را می تواند منتقل کند. استدراک از این مطلب میکند چه ظاهر عبارت مبسوط این است که نه اصلا تصرف جایز نیست، هیچ تصرف. ببینید تصرف جایز نباشد، تصرف باطل باشد، آیا اولویت پیدا میشود؟ نه دیگه اولویت پیدا نمیشود. اولویت، حق اولویت بر اساس جواز تصرف بود. وقتی که گفتیم تصرف جایز نیست پس اولویتی هم پیدا نمید. وقتی اولویت پیدا نشد چه چیزی را میفروشد؟ خود زمین را چه نمیتواند بفروشد؟ تصرفات هم چه باطل است، آثار هم چه ایجاد شده باطل است و به واسطه اونها هم اولویتی پیدا نشده تا اون اولویت را منتقل کند. لکن ظاهر عبارت مبسوط این است اطلاق من از تصرفی ها، اطلاق من یعنی چه؟ یعنی چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، تصرف در اونها ممنوع است. به بیع و شراء، فروختن، خریدن، هبه، معاوضه، این بلا معاوضه اطفاهم بعد از برخواست است دیگه، اونا نقصان معاوضه هستن دیگه، این ذکر عام بعد از خواست است و صحیح هم نیست. ببینید اینا تصرفات چیست؟ تصرفات انتقالی است که موجب نقل و انتقال میشود، یا حتی تصرفاتی که موجب نقل و انتقال آن نباشد. برای صحیح و صحیح نیست بنا کند خانه هایی را، منازلی را، مساجدی را، سگایات، محل برای سگایه و آب دادن اینا، ولا غیر ذالک از انواع تصرفات چه اینا تابع چه هستن؟ ملک هستن. اینا تصرفات مالکانه است دیگه. انسان در کجا میتواند خانه احداث کند؟ در ملک خودش. خلاصه چه تصرفات انتقالی باشد چه انتقالی نباشد جایز نیست. و متا فعل شیئا من ذالک، هر کدوم از اینا را انجام بدهد تصرف باطل خواهد بود. حالا اون تصرفاتی که موجب نقل و انتقال در اونها بطلان را میتوانه بگون باطل است، برای انسان چیزی را خودش ایجاد کند، این تصرف باطل است، باید بگویم حرام است دیگه، حرام تعبیر بیان، بیع و هبه و معاوضه باشد، بله حرام است و باطل. و بیاد در اونجا خانه ای را احداث کند، درختی را قرض کند، این تصرف باطل است، یعنی تصرف حرام است، تکلیفی است. و هو علا حکم الاصل، این تصرف بر حکم اصل، اصل این زمین چه حکمی داشت؟ اصل این رقبه زمین جایز نبود دیگه، تصرف در آن جایز نبود چه اون را منتقل کند. بله، حالا این آثار هم اینچنین است، آثار هم قابل انتقال نیست، همطور که اصل زمین را نمیتوانست آثار را هم در نعم گفتیم، نه به تبع آثار اولویت پیدا می شود و قابل انتقال است، در لیکن نه چه از ظاهر عبارت مبسوط استفاده می شود، این جایز نیست.
و یمکن حمل کلامه علی صورت عدم الاذن من الامام علیه السلام حال حضوره ما یلزم اراده التصرف بالمنایع علی وجه اجازه التمدد.
فهمت و ممکن است. بله.
زمین هایی که مفتوح تر وطنده دیدید بران کل مسلمین دیده مسئلات تر مسلمین استفاده سنند کنیت زیاز دارد
وقتی برای همه مسلمین هست خود مسجد بنا کردن تصرف است دیگه، به اذن امام باشد دیگه، بله با اذن امام باشد، چه در بالا گفتن اشکالی ندارد، ولی مبسوط گفته چه مطلقا جایز نیست، چون للمسلمین هست، عیب ندارد، شاید چیزی للمسلمین باشد ولی تصرف در آن نیاز به اذن امام باشد، نیاز به اجازه از امام باشد. و یمکن حمل کلامهی علی صورت و الا باید بگویم در اراضی مفتوحتن وطن همه میتوانند بیایند تصرفاتی را بکنند چه للمسلمین، بیمارستان بسازند برای مسلمین یا مثلا یه چیزی دیگری را درست کنند، باغ کنند برای مسلمین، چی جایز نیست. نه استثاب نیست، استصاب اونجا که ما شک کنیم، اینجا شک نمی کنیم، اینجا می دانیم مال اصل نیست، اینجا دلیل اجتهادی است که با وجود روایات چه نیازی به اصل است. نه اون حکم اصل خوب شد سوال کردیم، این منظور از اصل، اصل به اون معنا نیست، به معنای زمین دیگه، رقبه زمین گفتم، علا حکم الاصل یعنی همونطوری که اصل این زمین تصرف در آن جایز نیست چون را منتقل کند، آثار را هم نمیتواند منتقل کند، اون اصل اصولی نیست، اصل ببینید وقتی ساختمانی در اینجا بنا می شود ریشه آن چیست؟ همون زمین است دیگه، بگه همونطوری که این زمین اصل، یعنی زمین همونطوری که اون بله زمین قابل معاوضه نیست، آثار هم قابل معاوضه چیه؟ نیستن. و یمکن حمل کلامه، ممکن است حمل کلام مفسود که میگوید جایز نیست، هیچ تصرفی جایز نشد، بر صورت عدم اذن از طرف امام در حال حضور، در حال حضور جایز نیست، این یه توجیه است که بگوییم در حال حضور ایشون چی فهمد تصرفات باطل است، اونجایی که میتواند استیزان کند ولی استیزان نمی کند، این یه توجیه. توجیه دوم این است که اراده تصرف به بنا، با بنا تصرفی را اراده کرد علی وجه الحیازت و تملک، میخواد حیازت کند به ملکیت خودش در بیاد، چنین تصرفاتی جایز نیست. ساختمانی چه در اونجا بنا میکند، قصدش چیست؟ با ایجاد این ساختمان، با احداث آن مالک این زمین بشود، این جایز نیست.
و قال فی الدروس لا یجوز التصرف فی المفتوحة عامتا الا باذن الامام سواء کان بالبیع بالوفاء غیر امام، نعم فی حال الغیبة ینفذ ذلك و اطلق فی المقصود ان التصرف فیها لا ینفذ. و قال ابن ادریس انما نبیع و نملک تحذیرنا
مرحوم شهید در دروس گفته که تصرف در اراضی مفتوحه هموطن جایز نیست مگر با اذن امام. اذن امام باید باشد. خب اذن امام باشه این مرحوم شهید زمان حضور. حالا تصرف فرقی نمی کند. بالبیع والوقف تصرفات انتقالی باشد که با انتقال پیدا می کند یا غیر اینها. غیر اینها یعنی مثلا احداث بنا، غرس اشجار که موجب نقل انتقال هم نمی شود. بعد فرموده در حال غیبت ینفذ ذلک، نافذ است این تصرفات. در زمان غیبت دیگه احتیاج به اذن نیست چون اذن عام داده شده است. و اطلق فی المبسوط، در مبسوط مرحوم شیخ مطلق گذاشته تصرف در اونها نافذ نیست. اطلق از چه جهتی اطلق؟ بچه اطلاق یعنی از جهت زمان حضور یا زمان غیبت تصرفات که موجب انتقال می شود یا حتی تصرفاتی که موجب انتقال نمی شود. و قال ابن ادریس که ما ایشون اینطور فهمده ما می فروشیم وقت می کنیم تهجیرنا و بنانه. تهجیرنا یعنی چه؟ یعنی حق اولویت من را که به واسطه تهجیر و حصارکشی بله حاصل شده است. آثار را، تصرفمون را، نه نفس ارز را، خود زمین را چه نمی فروشیم، اولویت را می فروشیم.
و قد یونسد و الى دروس التفصیل بین زمان الغیبت و الحضور فیجوز التصرف فی الاول ولو بالبیع والوقف لا فی الثانی الا باذن الامام علیه السلام و کذا الى جامع المقاصد.
به دروس نسبت داده شده که ایشون چنده ها قائل به تفسیر شده بین زمان غیبت و زمان حضور. در زمان غیبت جایز هست ولو با بیع و وقف که موجب انتقال می شود لاف ثانی، اما در دومی جایز نیست در زمان حضور مجر با اذن امام. این به دروس نسبت داده شده. این ببینید این مطلب هم مطلب بالایی نیست. نگاه کنید همینجا و غالف الدروس همان است دیگه، یه چیز جدید نیست که اون سوالت دروس از تفصیل در بالا هم گفتن دیگه. مجر با اذن امام نه فی حال الغیبه ینفذ و ذلک، همون مطلب است دیگه، حالا تکرار شده. ولی مطلب بالایی هم تفصیل بود دیگه، نه فی حال الغیبه ینفذ و ذلک معلوم میشه الا به اذن الامام مربوط به زمان چیست؟ زمان حضور است. وقد ینسب الى الدروس تفسیر بین زمان غیبت و زمان حضور، پس جایز است تصرف در اولی ولو بالبیع والوقف در زمان غیبت لا فی الثانی مجر با اذن امام. به جامع المقاصد هم همین نسبت داده شده. حالا مرحوم شیخ فرماد و فی النسبت نظر رو
بله ظاهر و مباطقت و مخالفت و جماعت من جواز تصرف فی لیلی زمان غیبته به احداث الاثار و جواز نقل الارض طبعا للآثار فیفعل ذلك بالارض طبعا للآثار و المعنى انها مملوکت مادام الآثار موجوده.
خب حالا ایشون فرمود و فی نسبت نظرون، در این نسبتی که به دروس داده شده و همچنین به محقق کرکی در جامع المقاصد، در این نسبت چیزی قائل به تفصیل هستن بین زمان غیبت و زمان حضور، در زمان غیبت جایز است در زمان حضور جایز نیست، در این نسبت نظرم بر ظاهر این است که این دو نفر یعنی مرحوم شهید و محقق موافق هستن با فتوای جماعتی که من جواز تصرف فیه فی زمان الغیبه به احداث الاثار، که تصرف در آن جایز است در زمان غیبت با ایجاد آثار و جواز نقد الارض طبعا للآثار و یفعل ذلک بالارض طبعا للآثار. ببینید چند لحظه از تفصیل مرحوم شهید و محقق کرکی استفاده شده است که تصرف در این زمین ها جایز است ولو بالبیع والوقف لا فی الثانی چه زمان حضور باشد. حالا ایشون فرمایند که نه، ظاهر این است که این دو نفر با فتوای جماعت دیگر موافق از فتوای اینا و اون این است که نه تنها این تصرفات قابل انتقال هست بلکه خود زمین هم تبعاً للآثار قابل انتقال هست. خود زمین در تفسیر خود زمین گفته نشد، تفسیر را نگاه کنید، فیجوز التصرف فی الاول ولو بالبیع والوقف لا فی الثانی. این را بفروشد، نه چه زمین را بفروشد، چه چیزی را میفروشد؟ همون حق اولویتی که به واسطه آثار ایجاد شده. حالا و فی نسبت نظران چه میخواد بگوید؟ بگید نه، حرف شهید و همچنین محقق کرکی بالاتر از اینه، نه تنها حق اولویت را میتواند بفروشد بلکه چه چیز را میتواند بفروشد؟ خود زمین را هم میتواند بفروشد. بله، جواز تصرف در آن در زمان غیبت به احداث آثار و جواز نقل الارض طبعاً للآثار. پس این کار با زمین انجام داده بشود، داده میشود طبعاً للآثار، همطور که این کار با آثاری که در اونجا ایجاد شده است این کار انجام داده میشود، یعنی منتقل میشود، خود زمین هم قابل انتقال است. از تفسیر ایشون انتقال زمین استفاده نمیشد، انتقال حق اولویت. حالا در این نسبت فهمان نظرون میخوام بگم چه جماعتی که غیر از اینا گفتن که طبعا للآثار زمین هم قابل نقل و انتقال است، شهید و محقق هم با این جماعت موافق هستند. ول معنا این است انها مملوکتون، این اراضی مملوک است مادامی که این آثار موجود است. ببینید مملوک است یعنی چه؟ یعنی قابل تملک است دیگه. پس زمین هم قابل تملک است، نه تنها حق اولویت تملک می شود بلکه خود زمین هم تملک، منتها یک شرط دارد، این تملک تملک دائمی نیست. تا چه زمانی هست؟ تا زمانی که آثار موجود باشد.
قال في المسالك في شرح قول المحقق لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا مكرها إن المراد لا يصح ذلك في رغبة الأرض مستقلة أما قول ذلك بها تبعا لآثار التصرف من بناء وغرس مزرع ونهبها فزائز على الأرباب.
در مسالك مرحوم شهید ثانی در شرح قول محقق چه فرموده؟ بیع اینها، هبه اینها، وقف اینها جایز نیست. تا آخر عبارت گفته مراد این است که لا یصح ذلک، بیع و هبه و وقف جایز نیست در مورد رقبه ارض مستقلتن. مستقلن بله، بیاد این زمین را بفروشد. اما لو فعل ذلک بها، انجام دهد این تصرفات را به این اراضی طبعا للآثار. این شاهد بر اون مطلبی که الان گفتیم ها، که ظاهر این است که شهید و محقق با فتوای جماعت موافق هستند، چه حتی زمین هم قابل چیه؟ نقل و انتقال است. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک هم را گفته مراد چینا گفتن جایز نیست، محقق گفته جایز نیست، یعنی مستقلن جایز نیست، مستقلن زمین را نمیتواند منتقل کند. اما لو فعل ذلک بها، یعنی این بیع و هبه و وقف را انجام بدهد به این اراضی طبعا لآثار متصرف، چه آثار من بناء و غرس و زرع و نحوها فجائزون علی الاقوا. اقوا این است چه؟ این جایز است. پس این اراضی مفتوحت هموطن به طبع آثار قابل نقل و انتقال هست.
قال فإذا باعها بائع ما شيء من هذه الآثار دخل في المبيع على سبيل التبعه على سبيل التبع وكذا الوقف وغيره ويستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا فإذا ذهبت الأجماع انجزى حق المشتري والمكوف عليه وغيرهما عنها هكذا ذكره جمع فعليه الأعمال.
فإذا با ادامه میده وقتی این زمینهایی را بایی فروخ با چیزی از این آثار این داخل می شود فیلمبی چه چیزی دخلت؟ از زمین این دخلت نیست دخلت هست دخلت این زمین دخلت فیلمبی منطقه به صورت تبعی به تبع چی؟ به تبع اون آثار و همچنین وقف و غیران این تصرفات جایزه و طبعا یستمر رو کذالک که داخل در مبی می شود این استمرار پیدا می کند مادامی که چیزی از این آثار باقی باشد فایزا ذهبت اجمع همه آثار از بین رفت یه حق مشتری اونگته می شود حق موقوف نلی و غیر اینها از این اراضی اونگته یعنی ملکیت ملکیت دائمی نیست تا زمانی است که این آثار است ها کذا ذکره جمع من المتأخرین جمعی از متأخرین این چنین گفتن چه دفع آثار اینا قابل معاوضه است و علیه العمل شهید ثانی در مسالک فهمده عمل هم برای ما ذکره جمع من یعنی ایشون هم جایز میدانه شهید هم طبعا دل آثار جایز میداند حتی نقل انتقال خود زمین دار من المتأخری متأخری و علیه الامر بوده شهر بوده بجوده هاکذا ذکره جمع من المتأخری و علیه الامر چی؟
ذهبت اجمع
یعنی همه آثار دیگه هیچ اثری باقی نماند دیگه. زمین لخت و عریان بشود دیگه هیچ بنایی هیچ درختی در اون باقی نماند و اونجا دیگه نمیتوان
نعم ربع ما یسر من عبارت الشیخ بالتحصیل جواز البیعه و الشرائه فی نفس الرقبه حیث و قال این قائل قائل إنما ذكرتموه وإنما دل على إباحة التصرف في هذه الألمين فلا يدل على يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع فما عدم صحتها لا يصح ما يتفرع عليها.
خب ما نعم دوباره استدراك هست ما گفتیم طبعا للآثار خود زمین هم قابل نقل و انتقاله طبعا للآثار مستقلن جایز نیست حالا میخواد از عبارت شیخ در تحصیب استفاده کند چه حتی مستقلن هم جایز است. یظهر از عبارت شیخ در تحصیب جواز بیع و شراء در نفس رقبه حیث و قاله ایشون اینطور گفته اجل قائلی بگوید انما ذکرتموه اینی که شما ذکر کردید این روایات اینا دلالت میکند بر اباحه تصرف در این زمین ها را که تصرفات مباح است اونی که گفتید از اونها مستفاد این است تصرف جایز است اما دلالت نمی کند بر صحت تملک این زمین ها به واسطه شراء و بیع و ما عدم صحتهی یعنی ما عدم صحت تملک هذه الارض وقتی چه زمین ها این زمین ها تملکش صحیح نبود وقتی این زمین ها تملکش صحیح نبود اونی که متفرع می شود بر بیع و شراء اونها هم صحیح نخواهد بود مثلا وقتی بیع و شراء این جایز نباشد وقفش هم جایز نیست صلح هم جایز نیست هبه هم یعنی تصرفات مالکی دیگه علیه ما یعنی بیع و شراء و ما عدم صحتی یعنی ما عدم صحت تملک وچه تملک صحیح نباشد صحیح نخواهد بود اونی که متفرع می شود برای بیع و شراء چه چیزی متفرع می شود؟ تصرفات مالکی مثل وقت، مثل سر، مثل هبه اونها هم جایز نخواهد بود اگر قائلی اینطور بگوید اگر قائلی اینطور بگوید چه؟ فقط ما ذکرتم چه چیزی را اثبات می کند؟ نفس اباحه تصرف را. بیاد اونجا خانه ای را بسازد، درختی را قرض کند، اما این را منتقل کند با بیع و شراء و وقف و سرینا جایز نیست. ایشون در جواب اینطور گفته: قل الله
قلنا اینا قد قسمنا الارضین علی ثلاثه اقسام، احدهم اسلم اهلها علیها فهی ملک لهم یتصرفون فیها و ارضهم تؤخذ عمره ام یصالح اهلها علیها فقد ابحنا شراءها و بیعها لان لنا فی ذلک قسما لانها اراض المسلمین هذا القسم ایضا یصح الشراء
ایشون در جواب گفته چه؟ ما زمین ها را به سه قسم تقسیم کردیم. زمینی که ساکنین اونها چه کفار هستن اسلام آوردن، اسلم اهلها علیها، خب این گفتیم ملک اونهاست، تصرف میکنن در اون زمین ها. زمینی که با قهر و غلبه از کفار اخذ شده یا مصالحه شده از اهلها علیها، اهل این زمین ها بر این زمین ها. فقط ابحنا شراءها و بیعها، ما مباح کردیم شراء اینها و بیع اینها را. چرا؟ محل شاهد اینجا سا لعن لنا فی ذلک، چون ما هم در اونجا سهمی داریم دیگه، قسمتی از اون زمین ها مال چیه؟ ماست، چون اراضی مسلمین هست، ما هم مسلمان هستیم دیگه، پس ما هم سهم داریم، میتونیم بفروشیم؟ بله میتوانیم، نه تبع اندل آثار ها، پس خود این زمین ها را. و این قسم ایزن بله جلل مسلمین هست، شرا و بیان صحیح هست، علا حاضر وجه، به این وجه، به کدوم وجه؟ ما در اونجا سهمی داریم مستقلن قابل خرید فروش هست. اما انفال و ما یجری مجراها، زمین های انفال، اون چه جاری مجرای انفال، مثل زمین مواتی که بلعصال موات باشد یا بلعصال عامل باشد، تملک اینها با شرا صحیح نیست، چون مال مسلمین نیست، اونجا ما سهم نداریم، اون مال چه کسی است؟ مال امام است. و انما ابیح، فقط چه چیزی؟ تصرف، فقط این برای ما جایز دانسته شده. بله؟ بله دیگه، تصرف بله، اما مالک نمیشه، نمیتواند بفروشه، انفال را نمیتواند، اما اراضی مفتوحة هموطن را میتواند چون سهم دارد. خب الان میاسم ثم استدل علی اراضی الخراج، که اراضی خراجی را میتوانم بفروشیم، روایت ابی برده چه قبلا گذشت از سابقه، که دلالت میکرد بر جواز بیع آثار تصرف دون رقبت، از چه تصرف به تبع آن جایز است بفروشد، خود زمین را نمیتواند. معلوم شد فهمد و دلیله قرینتون علی توجیه کلامه، دلیلشون چیز؟ روایت ابی برده است دیگه، این قرینه است، ما باید کلامشون را توجیه کنیم که منظور ایشون چیز؟ فروختن خود زمین نیست، فروختن زمین به تبع اون آثار است، نه اینکه مستقلن باشد. حالا شما نگاه کنید از درس‌های قبلی هم تا حال چند قول در مورد اراضی مفتوحة هموطن اینا جدا نکردن دیگه، پشت سر هم گفتن چندین نظریه، چند نظریه در مورد اراضی مفتوحة هموطن مطرح شده، چه انشاءالله فردا بررسی میکنیم. و صلی الله علیه و سلم. Mother of God, tell me.